در واقع این اعتراضاتی که وجود داشته توی بازه‌های خاص زمانی ما شاهد این جنگ ترکیبی بودیم، هم تهدید نظامی شکل می‌گرفته، هم در همون بازه تحریم‌های جدیدی معرفی می‌شده، هم عملیات سایبری انجام می‌شده و هم به صورت رسانه‌ای تبلیغات گسترده‌ای شکل می‌گرفته که این هدفش سوق دادن در واقع دولت به یک سیاست خاص و در واقع همون انطباق یافتن با اهداف ایالات متحده بوده.
آقای دکتر فکر نمی‌کنید تو این چند ماه اخیر، یعنی شما میگید بازه مثلا تو به ذهن مخاطب شاید اینطور متبادر بشه مثلا توی بازه سه ماهه یک ماهه، ولی خب مثلا مشخصا تو یک دو سال اخیر ما یه پکیج کاملی داریم، یعنی نکنید از حالا حوزه امنیتیش که حالا از حمله خرابکاری در تاسیسات اتمی و نظامی ایران بگیری تا اون تروری که در سال 98 اتفاق افتاد، تا بیایید شما خب حوزه اقتصادی که دیگه خیلی روشنه دیگه، حالا از تحریم هایی که داره اتفاق میفته، تا اتفاقی که در پاییز زمستان داشتید، من فکر میکنم حداقل توی یک دو سال اخیر خیلی روشن به سادگی بتونیم با تعاریفی که داریم از جنگ ترکیبی، حالا تو متون غربی هم موجود هست توی این برنامه مکرر اشاره شده، وقایع ایران رو میتونیم انطباق بدیم.
بله، بیش از بارست. یکی دو سال اخیر به نظر من، حالا گفتم مقاطع زمانی مختلف، خواستم بگم که در واقع از اول تا الان رو نمیتونیم یک جنگ واحد قلمداد کنیم، ولی از زمان در واقع خروج ترامپ از برجام ما در واقع شاهد یک جنگ ترکیبی هستیم که عرصه‌های مختلف رو در بر گرفته و اشاره کردید که خودتون به صورت کامل به لحاظ رسانه‌ای، به لحاظ سایبری، به لحاظ در واقع نظامی و توی منطقه اقداماتی که شد، بحث اقتصادی که با بازگشت تحریم‌ها بوده و بله به لحاظ زمانی ما این مقطع بعد از خروج ترامپ از برجام رو میتونیم یک جنگ ترکیبی قلمداد کنیم که همچنان ادامه داره و هدف نهایی اون بیشتر همون مرتبط با بحث هسته‌ای هست و در نهایت بحث سرنگونی و در واقع براندازی جدای از این اهداف
نیست. حالا تو این بحث هدف جنگ ترکیبی قربله ایران، به نظر من آخر برنامه حتما نظر دو بزرگوار رو بشنویم، چون بالاخره دیدگاه متفاوته. تو تعاریف جنگ ترکیبی داریم که اصلا یکی از تعاریف اینه که بهش میگن پیشا جنگ، یعنی در واقع این جنگ ترکیبی رو دولتی علیه دولت دیگه انجام میده که مجبور نشه علیهش جنگ سخت انجام بده. در جایی میگه که اصلا این به عنوان پیشا جنگی، یعنی اینو انجام میده که بتواند جنگ سخت انجام بده. بعد در جایی داریم که خب هدف تغییر رفتار طبقه حاکمه که حالا امروز هم اشاره شد، ولی خب در جمهوری اسلامی حداقل اون چیزی که به صورت عیان توی این ماه‌های اخیر بیان شد، همونجوری که شما اشاره کردید، بحث براندازی رو مطرح کردن. حالا انشالله در دقایق پایانی برنامه حتما به این بحث هدفش در جمهوری اسلامی هم بپردازیم. آقای دکتر کیانی، این بحثی که حالا ما با آقای دکتر آشنا داشتیم در مورد این روند در جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی توی 40 چند سال اخیر، حالا با این توضیحات مفصلی که داده شد، دیدگاه از ایتالیا هم دوست دارم بدونم، شما این معتقدید که در مقاطع مختلفی اتفاق افتاده یا یک کل میبینید این 44 سال رو؟ ممنون میشم توضیح بفرمایید.
با تشکر از توضیحات آقای آشنا و حضرت عالی، به نظر من هم نمیتونیم بگیم از ابتدای انقلاب یک سیاست واحد حداقل در آمریکا و در کنارش اروپا هم علیه جمهوری اسلامی وجود داشته و این سیاست واحد همه حوزه های جنگ ترکیبی رو در کنار هم ادغام کرد برای اینکه به یک هدف مشخص برسه. حالا جدا از اینکه اون هدف هم دربارش به تعبیر شما بحث هست که حالا آیا تغییر ساختاره، آیا تغییر رفتاره و یا اینکه در بین این دو طیف در سرگردان و در تلاطمه. اما تعبیر آقای آشنا این که ما در بازه های مختلفی این رو داشتیم. یه بازه مشخصی که داشتیم دوران تقریبا دولت دوم اوباما بود، یعنی ما در اون بازه که معتقدم هدف تغییر رفتار بود و به هدف اینکه رفتار ایران رو در برنامه هسته‌ای تغییر بده طراحی شد و حوزه مختلفی رو در بر گرفت، یعنی از بحث انقلاب رنگی توش بود بحثای نبرد دیپلماتیک، در بحث ایجاد اجماع در شورای امنیت در ایران رو ما شاهدیم، در بحث نبردهای اطلاعاتی و نه حتی نبردهای غیر منظم، حالا از خرابکاری و ویروس اکساکسنیک بگیریم تا ترور دانشمندان هسته‌ای رو شاهد بودیم، در بحث اقتصادی که باز ما تحریم‌های یک جانبه آمریکا، تحریم‌های چند جانبه با اروپا و تحریم‌های شورای امنیت رو شاهد بودیم، و در بحث‌های سایبری هم باز ما مواد متعددی داشتیم. این معتقدم خب این یه بازه بود که تقریبا از دولت، از ابتدای دولت دوم اوباما شروع شد و تا اواخرش، یعنی شاید بگیم تا قبل از امضای برجام، مذاکرات ژنو که منجر به برجام شد، ادامه داشت. یه بازه متوقف شد، یا حداقل میتونم بگم که رویکردش تغییر پیدا کرد. و همونطور که آقای آشنا گفت، دفعه دومی که باز تحت یک لوای واحد، تحت یک عنوان واحد، یعنی سیاست فشار حداکثری شروع شد، دوره دولت ترامپ بود که از تقریبا میتونیم بگیم تابستان 96 با سیاستی که در کنگره شروع شد و تحریم کاتسا رو تصویب کرد آغاز شد و با خروج آمریکا از برجام دیگه خیلی عیان شد و تشدید شد و در نهایت برخلاف اون شاید تصوری که گمان میشد با پایان دولت ترامپ این سیاست هم پایان پیدا کنه، هنوز در دولت بایدن هم ادامه پیدا کرده. و همونطور که شما هم فرمودید، سویه های مختلف جنگ ترکیبی توی این بازه زمانی آشکاره. یعنی نبرد غیر منظم رو ما از طریق تحرکات گروه های تروریستی شاهد هستیم، نبرد نظامی مشخص رو توی بحث ترور سردار سلیمانی و بعد پاسخ ایران در عین الاسد رو بحث اسقاط هواپیمای مسافربری شاهد هستیم، بحث اقتصادیش خیلی واضحه، بحث سایبریش رو ما نمونه هاش رو داریم، بحث دیپلماتیکش خیلی آشکاره، بحث شرایطی که پومپئو گذاشت و تلاشش برای فعالسازی مکانیزم ماشه در شورای امنیت، و بحث عملیات روانی هم خب خیلی بحث باز فکر می‌کنم آشکاری باشه، حداقل در سالهای اخیر تو بحث عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای خیلی فعال بودن. من معتقدم که این بحثی که در حوادث اخیر ما شاهدش بودیم، یعنی حوادث پاییز و زمستان سال 1401، یک در واقع ارتقای هدف گذاریشون هم از منظر اون تارگتشون و جامعه هدفشون بود و هم از منظر اینکه واقعا چگونه تونستن که روی ادراک طرف مقابل تأثیر بذارن. یعنی من شاید اگه بخوام چند تا مصداق رو عرض کنم در این بازه زمانی خاصی که در حوادث پاییز و زمستان سال گذشته ما دیدیم، مثلا یه نمونهش بحث جام جهانی بود، بحث مسابقات تیم ملی ایران در جام جهانی قطر، اونقدر تو جنگ شناختی علیه بخشی از افکار عمومی ما فعال بودن که یه بخشی، هرچند خیلی اندک، یعنی طبق نظرسنجی های رسمی و معتبری که انجام شد، مثلا شاید بگیم حدود 4-5%، ولی این حدود 4-5% جامعه اینقدر تحت تأثیر این بمباران رسانه‌ای و عملیات روانی قرار گرفتن که از پیروزی تیم ملی ایران ناراحت می شدن و از شکست تیم ملی ایران خوشحال می شدن. این یک مصداق خیلی شاخص جنگ شناختی بود، یعنی میاد رو ادراک طرف مقابل تصمیم زده که تو
خود زنی کنی،
تیم ملی تو تیم ملی تو نیست. و من معتقدم که این بحثی که توی شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان در پیش گرفتن توی این حوادث سخیر به خصوص، یعنی از پاییز که شروع شد و داره گام بعدی رو در واقع انجام میده و داره یک مرزی رو جابجا میکنه، بحث مشروعیت دادن به تجزیه طلبیه، داره نرمالایز میکنه، داره نرمال سازی میکنه بحث این که یک مثلا بخشی از جامعه ایران میتونه یک تصور دیگه ای از استقلال سیاسی داشته باشه. این رو حالا هم با پروموت و در واقع برجسته سازی رهبران گروه های تروریستی تجزیه طلب و گروه های قومیت گرا توی شبکه های تلویزیونی مطرح کردن، توی اون بحثی که تحت عنوان منشور موسوم به مهسا تدوین کردن چند تا شخصیت ها، توی اون باز اشاره کردن به حق استقلال سیاسی اون چیزی که تحت عنوان ملت ها ازش یاد میکنن، یعنی میان یک قوم یا یک بخشی از جامعه تحت عنوان ملت مرتب عنوان میکنن توی رسانه ها که این انقدر تکرار بشه، یه وقتی شما به یه بخشی از جامعه عنوان ملت بدید دیگه باید بهش حقوق یک ملت رو هم براش قائل باشید. و این من معتقدم این ناشی از چیه؟ این موفقیت هایی که اینها یا حداقل تلاش هایی که نسبتاً نتیجه بخش بوده از سوی دشمن توی جنگ شناختی صورت گرفته، ناشی از دو سه تا بحث خاصه، دو سه تا زمینه خاص که باعث شده که این اقدامات تا حدی بتونه اثرگذار باشه. یکیش بحث اینه که نسل جوان ما و به خصوص متولدین شاید دهه 70 به بعد نسل غیر ایدئولوژیکیه و بسیار پرسشگر و نقاده و شاید این یک ویژگی مثبتشون باشه که هر چیزی رو راحت نمیپذیرن، ولی از این ویژگی چطور استفاده کرده دشمن مرتب ذهن اینها رو تحت بمباران خبری قرار میده. یعنی انقدر توی شبکه‌های اجتماعی مختلف، توی اینستاگرام، توی توییتر، توی فضای مجازی اینها رو مرتب با مسئله روبرو میکنه که اصلا فرصت ارزیابی، تحلیل، بررسی، نقد دقیق و عالمانه رو از اینها بگیره. یعنی مرتب تا میخواد یک مسئله رو توی ذهنش حلاجی کنه، مسئله جدید براش به منصه ظهور میرسه. و نکته بعدی زائقه سازی برای این نسل هست، یعنی تلاش کردن زائقه اونها رو با اون کلان داده ها یا بیگ دیتا هایی که از طریق حضور کاربران تو شبکه‌های اجتماعی داشتن به دست بیارن و بر مبنای این زمینه و کانتکستی که اینها داشتن مثلا ببینن چی میتونه به زاغه این سازگار باشه که اون محصول، اون تولید رو، اون هدف گذاریش رو توی این بگنجونه و به خود ذهنیت این نسل بده تا بتونه بعداً روش سرمایه گذاری کنه.
سپاسگزارم، ممنونم، تو زیاده کامل و جامعی داشتید.
شنوندگان محترم، یک بخشی تدارک دیده شده، این بخش رو میشنویم و دوباره به ادامه بحث میپردازیم.
نقطه مقابل حرکت تحولی در کشور که هدف این حرکت تحولی تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف، سیاست دشمنان اسلام است. دشمنان جمهوری اسلامی است. اینا درست نقطه مقابل این حرکت تحولی تلاش میکنن و کار میکنن و اقدام میکنن که هدفشون هم ضربه زدن به نقاط قوت، همچنانی که قبلا اشاره کردم. اینا رو ما ناچار باید با مردم در میان بگذاریم. مردم باید بدانن اون روزی که در دفاع مقدس صدام حمله کرد به ما، همون روز اطلاع رسانی شد و مردم گفتیم جنگ شده است در کشور. یعنی افکار عمومی در جریان حادثه بزرگ جنگ قرار گرفت. امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. اینا دشمن حمله نظامی نمی کنه، کارهای دیگه می کنه. اینجا هم اطلاع رسانی لازم است، مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می شود، چه سیاست هایی، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. مردم عزیز ما وقتی که با اوضاع آشنا شدن، هر حادثه ای پیش بیاد با روشنبینی به اون حادثه نگاه می کنن.
مجددا سلام عرض میکنم خدمتون.
آقای دکتر آشنا، ایشون آقای دکتر کیانی به بحث در واقع یک جامعه هدف جنگ ترکیبی غرب علیه ایران اشاره کردن که در واقع بخشی از مردم، یا حالا به طور کلی میتونیم به مردم اشاره کنیم. به نظر شما جنگ ترکیبی، هدف جنگ ترکیبی غرب در حالا حیطه یا در واقع در طبقه حاکمان به چه صورتی هست؟ یعنی همون، حالا میخوام برگردم به اون سوالی که گفتم با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه هست بهش بپردازیم. آیا این وسط اینها هدفشون تغییر رفتار طبقه حاکمه؟ اون موقع که در واقع هدف گرفتن طبقه حاکمه، میخوان رفتارش رو تغییر بدن یا به تعبیر ایشون نرمالایز کنن، یا بناست اصلا همون که حالا اشاره شد بحث سرنگونی و براندازی رو دارن؟ نظر شما چیه؟
خدمت شما عرض کنم، برای اینکه ببینیم هدف جنگ شناختی چیست، باید یکم سیر در واقع تکامل جنگ ها رو هم بررسی کنیم. ما الان در واقع گفته میشه که در نسل چهارم جنگ ها هستیم. نسل اول جنگ هایی بودن که ما خطوط پیاده نظام و ستونهای پیاده نظام رو داشتیم. نسل دوم زمانی بود که آتش غیر مستقیم شکل گرفت و قدرت آتش انبوه توپخانه جایگزین نیروی انسانی شد و نسل سوم تاکتیک های غیر خطی که به ویژه در جنگ جهانی دوم معرفی شد ظهور یافتند که حالا ما در این نسل از جنگ ها شاهد پراکندگی بیشتر در میدان نبرد هستیم، افزایش سرعت عملیات، کاهش وابستگی به پشتیبانی متمرکز و تأکید بیشتر بر تحرک و تمرکز بر حجم نیروهای کوچکتر و چابکتر، و اینها مشخصه های نسل سوم بودن. ما الان در واقع گفته میشه در نسل چهارم جنگ ها هستیم که هدف از این جنگ ها در واقع رسیدن به همون اهداف هست، منتها با تمرکز بر عقبه دشمن و استفاده از نقاط قوت دشمن به عنوان در واقع نقطه ضعف. یعنی شما یه چیزی که نقطه قدرت قوت یک جامعه سیاسی محسوب میشه، یک کشور محسوب میشه، همون رو میتونی ازش استفاده بکنی، علیه خودش به کار بگیری. در مورد جنگ شناختی و جنگ ترکیبی این گفته میشه که نمونهش اینه که تروریست ها از اون آزادی هایی که در جوامع دموکراتیک وجود داره استفاده میکنن به عنوان یک مزیتی که این کشورها دارند و علیه در واقع این کشورها استفاده میکنند. در جنگ شناختی هم در واقع ما همین رو داریم که یعنی اون عقبه دشمن، اون مردم، اون غیر نظامیان هدف اصلی هستن، ولی لزوماً این نیست و ما در واقع در وهله نخست تغییر شناخت خود حاکمان رو داریم، چون هدف اینه که در وهله اول تصمیم گیران تصمیم بگیرن که مطابق با اهداف اونها باشه. وقتی این حاصل نمیشه، معمولا در وهله اول همون سیر در واقع به کارگیری ابزارهای مختلف و که حالا نظامی، اقتصادی و اقناعی هست به کار گرفته میشه. زمانی که این به نتیجه نمیرسه، توی سطوح مختلف بعدی غیر مستقیم استفاده میشه. یعنی شما در نبرد مستقیم، در اون به کارگیری ابزارهای مستقیم علیه حاکمان وقتی به نتیجه نمیرسی، وقتی تهدیدات نظامی به نتیجه نمیرسه، وقتی در واقع تهدید و تطمیع‌های اقتصادی به نتیجه نمیرسه، وقتی دیالوگ، مذاکره و بحث سیاسی به نتیجه نمیرسه، شما این رو منتقل میکنی به سطوح دیگه‌ای که غیر مستقیم به اون نتیجه برسی و در واقع مردم رو در مقابل حاکمان قرار میدی. به صورت غیر مستقیم شما سیاست‌های اعمال میکنی که مردم شما رو مقصر بدونن، حاکمان رو مقصر بدونن، و این جنگ شناختی در واقع از این طریق سعی میکنه که این هم بحث مردم، نخبگان و طبقه حاکمه رو به گونه‌ای پیوند بزنه که اون فشار جنگ ترکیبی و به ویژه جنگ شناختی بیشتر احساس بشه. و خب چون در واقع بحث اصلی هم که در واقع مبادرت به جنگ نظامی نمیشه، بحث های مثل افزایش هزینه های نظامی هست، بحث در واقع اینی که مخالفت افکار عمومی با جنگ های نظامی هست، و در نهایت اینی که ابزارهای نظامی همیشه به هدف نمیرسن و نمیتونه اون اهداف سیاسی که مد نظر هست حاصل بشه و در نتیجه به جنگ شناختی روی آورده میشه که اون اهداف حاصل بشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر کیانی، شما به نظرتون هدف جنگ شناختی غرب علیه ایران حالا در طبقه حاکمان با چه منظوری داره انجام میشه؟ یعنی این تغییر رفتار هست یا به دنبال براندازی هستن یا حالت ثالث یا سومی وجود داره؟
من معتقدم که بسته به دولت‌هایی که در آمریکا حاکم میشن و سیاست‌هایی که بنا به شرایط زمانی و مکانی خاص، مثلا بحث جنگ اوکراین یا بحث مواد متعدد شکل میگیره در عرصه نظم بین‌المللی، خب این هدف هم میتونه توی طیفی که از تغییر رفتارها تا تغییر ساختار متفاوته متغیر باشه. معتقدم که الان در دولت بایدن هدفشون این نیست که تمرکزشون رو بگذارن بر تغییر ساختار، به دو دلیل. هم به این دلیلی که میدونن جمهوری اسلامی پایگاه اجتماعی فعالی داره در عرصه نیروهای حامی یا نیروهای اون شبکه حامی پیرویی که داره. همین که به هر حال میدونن که بحث تجربه هایی رو دارن در خصوص بحث براندازی و انقلاب رنگی و میدونن که این تجربه ها چندان مفید و موفق نبوده قبلا، اما الان فکر میکنم که حتی در بحث حوادث سال گذشته هم این فشاری رو که می آوردن، مثلا بحث الساق سپاه به فدراسیون تروریستی اتحادیه اروپا یا موارد تحریم و موارد مشابه این، با هدف تغییر رفتار ایران در منطقه غرب آسیا و در برنامه هسته‌ایش بوده. اما معتقدم که اگر به این نتیجه برسن که میتونن طبق تعبیری که آقای آشنا گفتن، چون که هزینه نبرد نظامی و پذیرش یک نبرد نظامی دیگه از سوی افکار عمومی غرب میسر نیست، اگر بتونن از طریق یک چیز شبیه یک انقلاب رنگی یا یک انقلاب نرم در ایران اون رقم بزنن، سعی میکنن به سمتش برن، ولی به نظر من هنوز به این نشه نرسیدن که بتونن این سویه رو کاملا فعال کنن.
سپاسگزارم، ممنون از توضیحاتتون. با توجه به اینکه وقت برنامه تقریبا رو به پایان هست، های دکتر آشنا جنبندی خودتون رو خیلی مختصر و کوتاه بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم جنگ شناختی محصول پیشرفت‌های هم فناورانه هم پیشرفت‌های فکری در رشته‌های مختلف، چه در عرصه نظامی چه در عرصه روابط بین‌الملل و عرصه‌های استراتژیک و رابط‌هایی که قدرت‌های مختلف، چه قدرت‌های بزرگ قدرت‌های متوسط به کار گرفتن، به در واقع پیشرفته‌ترین شکل جنگ‌های امروزی در اومده و جامعه هدف این جنگ بی ویژه نسل جدیدی هستند که راحت‌تر میتونن به لحاظ شناختی دستکاری بشن. در واقع جنگ شناختی همون فریب هست که در دوره‌های قبلی به کار گرفته میشه، منتها این فریب، فریب در واقع به گونه‌ای هست که شما واقعا اقناع میشی، یعنی اون بحث تهدید، تطمیع و در واقع تزویری هست وجود داره که شما روی اون بحث تزویر و اقناسازی با روش‌هایی که خود هدف چندان متوجه اونها نیست، اینها روش‌هایی است که به کار گرفته میشه و ما نیاز داریم که بیشتر به سمت اقناسازی نسل جدید حرکت کنیم، به سمت اینکه شیوه های مختلفی که در اتاق فکرهای نظامی و امنیتی قدرت های بزرگ داره علیه ما استفاده میشه، این رو در واقع جامعه رو بر اون آگاه کنیم و اینکه روایت های درستی از حوادث و حقایق داشته باشیم که کمتر دشمن بتونه سوء استفاده کنه از این حوادث.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر کیانی، کوتاه شما هم جمع‌بندی بفرمایید.
بله، من خیلی کوتاه در حد چند جمله عرض کنم که وقت شما هم محدود هست. من معتقدم هدف اصلی و اون هدف غایی در جنگ شناختی اینه که اون جامعه هدفی که علیه او جنگ داره شکل میگیره، چیزی رو که به ضررش هست به عنوان مطلوبیت خودش تصور کنه. اگر تحریم داره بهش آسیب میزنه، کاری میکنن تو جنگ شناختی که گمان کنه تحریم به سود اوست و تشکر کنه از دولت خارجی که داره کشورش رو تحت تحریم قرار میده. اگر تجزیه به ضرر اوست، کاری میکنه که تجزیه رو به عنوان یک امر مطلوب تلقی کنه، حداقل به عنوان یک امر مشروع تلقی کنه. هم موارد مشابه این در واقع طوری علیه او اقدام میکنه که او خودش بپذیره اون چیزی رو که سیاستی رو که دشمن میخواد علیهش اقدام کنه، خودش اصلا مجری اون سیاست باشه، خودش در راستای اون سیاست قدم برداره. حالا این هدف میتونه از میگم بخشی از طیف حاکم، نخبگان و توده ها و افکار عمومی متفاوت باشه، اینکه علیه هر کدوم به چه شیوهی سیاستی رو در پیش بگیره که او این چنین سیاست دشمن رو به عنوان یک امر مطلوب و مفید برای خودش تصور کنه.
ممنونم، ممنون اسد بزرگوار. همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم. امروز با عنوان در واقع با موضوع بررسی ماهیت جنگ ترکیبی غرب علیه ملت ایران از حوزه سخت و سوی نرم در خدمت شما بودیم و همچنین تشکر میکنم از دو مهمان محترم برنامه، جناب آقای دکتر مهدی آشنا، پژوهشگر اندیشکده راهبردی تبیین، و جناب آقای دکتر احسان کیانی، کارشناس سیاست خارجی. و همچنین مجدد تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم مجموع برنامه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان میشه رضایت خاطر شما شنوندگان محترم رو جلب بکنه. علی‌ای حال دوستان عزیز ما میتوانند با این شماره ها و نشانی ها با ما در ارتباط باشند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-35.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها می توانند به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنند. شنوندگان عزیز ما رو در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه ای رو هم از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو